بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. موضوع بحث ما حادثه کربلا است و شهادت سید الشهدا سلام الله علیه، حادثه ای که از روز اول تا کنون و تا ابد همه و همه را گیج کرده. به طور کلی در رابطه با این حادثه از سه جهت میتوان بحث کرد. جهت اولا ریشه های این حادثه و اسباب آن، جهت دوم خود حادثه و وقایع آن، جهت سوم آثار و توابع این حادثه، و هر یک از این جهات ابعاد عدیده ای دارد. موضوع عرایض بنده به تدریج معلوم خواهد شد که کدام بعد از ابعاد را متعرض خواهم شد، و در ضمن قسمی از شبهات و یا سوالات متعلق به حادثه کربلا پاسخ گفته خواهد شد. اولا عرایض بنده نه نقد بر کسی است و نه رد بر احدی، صرفا تحقیقاتی است که داشتم در این موضوع و به نتایجی رسیدم که گمان میکنم تا به حال گفته نشده است، و غالبا روش علمای ما از قدیم الایام این بوده که در مسائل متعلق به اهل بیت علیهم الصلاة والسلام موضعشون موضع دفاعی بوده است. همیشه بزرگان ما توضیح دهنده مبانی تشیع بوده اند، و همیشه بزرگان ما جوابگوی تهجمات دیگران بوده اند. در اغلب نوشتجات و گفتارهای بزرگان ما این چنین بوده که خصوم این مذهب و اهل این مذهب تهجم کردند و علمای ما پاسخگو بوده اند. علمای ما همیشه تأکید می کردند و عملا هم این چنین بوده اند که با ابنای فرق دیگر حسن معاشرت داشته باشند و شیعیان را همواره بر این معنا تربیت کرده اند که با پیروان مذاهب دیگر بلکه ادیان دیگر هم حسن معاشرت و ادب رعایت شود. اما چه بکنیم که همیشه از طرف دیگران تهجم بوده، چه در مقالاتشون، چه در کتبشون، چه در سخنرانی ها، و ملاحظه می کنید که نوبت به کشتار هم می رسد در بلاد مختلفه. اونها بودن که معمولاً سبب توسعه اختلاف شدند و جدائی را بیشتر کرده اند. اونها بودند که ایجاد تشنج کرده اند در طول تاریخ بین فرق اسلامی، و الان هم ملاحظه می فرمایید. و الا روش علمای ما هرگز این چنین نبوده است، یا غالبا این چنین نبوده است که ابتداءً چیزی را بنویسند که نسبت به دیگران تهجمی باشد و شدت لحنی داشته باشد و خشونتی. ثانیاً بنده در تمام اون چه که عرض خواهم کرد در اینجا کاملاً جهات ادب را رعایت خواهم کرد بحول الله و قوته، که در بحث‌ها ادب و متانت و وقار همیشه توصیه بزرگان ما بوده. سعی میکنیم عبارت تندی حتی نگوییم، و اگر مطلب ذاتن تند بود اون دیگه ربطی به بنده ندارد. ثالثاً مدارک عرایض بنده در این مباحث کتاب‌های دست اولی خواهد بود که در اختیار بزرگان علماء قدیم ما نوعاً نبوده. الان این کتاب‌ها به برکت این انتشاراتی که هست و چاپخانه‌ها و غیر ذالک در دسترس ما قرار گرفته که ما می توانیم از این کتاب ها حقایقی را کشف کنیم. مطالبی را که به عرض خواهم رساند غالبا از مدارک قدیم اهل سنت خواهد بود، از قبیل کتاب انساب الاشراف و فتوح البلدان بلاذری، الطبقات الكبرای ابن سعد، تاریخ طبری، تاریخ دمشق ابن عساکر، تاریخ حلب، تألیف یکی از بزرگان علمای حلب هست از قدیم علمای قرن هفتم به نام ابن العدیم، کتاب المعجب الکبیر طبرانی، کتابهای ابوالفرج ابن الجوزی حنبلی بغدادی، کتاب‌های شمس الدین ذهبی از قبیل تاریخ الاسلام و سیر و اعلام نبلا، کتاب الکامل فی التاریخ ابن عفیر، البدایه و النهایه ابن کثیر دمشقی، کتاب الفتوح ابن الاعسم کوفی، الاخبار الطوال دینوری، کتاب مروج الذهب مسعودی، مقاتل الطالبیین ابو الفرج اصفهانی، المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری، مسند احمد ابن حنبل، الاستیعاب ابن عبد البر مالکی قرطبی، اسد الغابه ابن الاثیر و همچنین مؤلفات ابن حجر عسقلانی. اینها نمونه کتابهایی بود که ما از این کتابها اون چرا که عرض خواهیم کرد استخراج کردیم و به دست آوردیم، که البته احیانا از کتابهای خودمون هم از قبیل ارشاد شیخ مفید، کتاب لحوف سید ابن طاووس، و احیانا بعضی از روایات را از بحار الانوار هم نقل خواهم کرد. ولیکن خواهید دید که در مطالب حساس اساسی مدرک ما جز مدرک سنی نخواهد بود. عرض کردیم که ما همیشه مورد تهاجم بوده ایم و همیشه در مقام دفاع بودند و توضیح دهنده بودند، چه در مسائل اعتقادی چه در مسائل فقهی. از جمله اموری که همواره بهانه گرفته یا بهانه قرار داده شده برای تعرض و تهجم به مذهب ما، حادثه کربلاست و واقعه عاشوراست. شما ملاحظه کنید از وقتی که این واقعه در سال 60 یا 61 از هجرت واقع شده و ائمه اطهار سلام الله علیهم و پیروان اهل بیت به تبع امامان علیهم السلام این روز عظیم را زنده نگه داشته اند، که البته بنیانگذار این مراسم خود پیغمبر اکرم است صلی الله علیه و آله و سلم، و روایات فریقین در این زمینه از پیغمبر اکرم بیش از حد تواتر است که شما می توانید به کتاب سیرتنا و سنتنا که از مؤلفات مرحوم علامه امینی است و همچنین به کتاب مقدمه المجالس الفاخره تألیف مرحوم علامه شرف الدین می توانید روایات عامه را در این دوتا کتاب ملاحظه کنید، که اگر لازم باشد می خوانم، لکن برای خاطر اینکه سریعتر وارد مطالب بشیم احاله کردم به این دو کتاب. ولیکن در مقابل دشمنان اهل بیت علیهم السلام سعی کردند که روز عاشورا به دست فراموشی سپرده بشود، سعی کردند آثار و توابع این روز از بین برود. در واقع به همون مقداری که اهل بیت به این واقعه اهتمام داده اند برای حفظ این واقعه و موندن این روز، دشمنان به همون مقدار بلکه بیشتر کوشش کردند برای از بین بردن این روز و آثارش. پس ملاحظه می کنید که روز عاشورا روزی است که دو جبهه در مقابل هم از روز اول قرار گرفتند نسبت به این روز و هنوز هم این تقابل ادامه دارد. کمتر روزی در تاریخ اسلام این حالت را پیدا کرده و این حساسیت را. شاید روز غدیر از این قبیل باشد که از روز اول اهل بیت و اتباع اهل بیت در صدد حفظ این روز که روز 18 ذی‌الحجه باشد بودند و از روز اول مخالفین در صدد از بین بردن این روز و یا کمرنگ کردن این روز بودند که هنوز هم ادامه دارد. علی حالین این حالت دلالت دارد بر عظمت این روز، اهمیت این روز و حساسیت این روز. حادثه عاشورا که واقع شد، نه معاویه و نه یزید و نه بنی امیه کسی فکر نمی کرد که این حادثه این چنین به ضرر اونها منتهی شود. کسی فکر نمی کرد که نتیجه این حادثه پیروزی مکتب اهل بیت باشد. اما ما هستیم و وظیفه ای که داریم در برابر روز عاشورا که باید این روز را نگه داریم و برای اون حضرت و اصحابشون مراسم عزاداری را برگزار کنیم. این یکی از واجبات است که هر کسی در هر شأنی که هست و به هر قدری که میتواند در این راه سعی و کوشش کند. البته عزاداری مثل سایر امور احکامی دارد و آدابی دارد که مؤمنین بایستی تابع فتاوای مراجعشون باشند و این مراسم در حدود شرع برگزار شود. شما ملاحظه میکنید در خیلی از بلاد این مراسم برگزار میشه و در کشور ما هم به اعلی درجه به فضل الهی و با عنایات حضرت ولی عصر این مراسم برقرار هست. شما ملاحظه میکنید در کشور ما و حتی در کشورهای دیگر که برخی از جاها را خود بنده دیدم، برخی را شنیدم از موثقین که پیروان مذاهب دیگر هم شرکت می کنند در این مراسم حضور دارند. حتی پیروان بعضی از ادیان دیگر هم شرکت می کنند و حضور دارند و برکات این مراسم برای اونها هم محسوس بوده. اگر این مراسم بدون هیچ مزاحمتی برگزار شود در هر جای دنیا، به خوبی برگزار می شود و به خوشی می گذرد و حادثه ای به وجود نمیاد. خب شما می دانید هر مذهبی و هر مکتبی مراسمی دارد و ایجاد مزاحمت برای اقامه اون مراسم وجهی نداره. ولیکن متاسفانه در بعضی از بلاد میبینیم که نمیتوانند تحمل کنند اقامه این مراسم را. گاهی حرفایی میزنند و گاهی حرکاتی از اونها دیده میشود و احیانا فتنه هایی برپا میشود. وقتی به کتاب های قدیم آیون مراجعه میکنیم میبینیم این مزاحمت‌ها و مخالفت‌ها ریشه دارد. ولیکن شیوه های مزاحمت و مخالفت و مبارزه مختلفه. اونها به هر نحوی و به هر شکلی خواستند که این مراسم ادامه پیدا نکند. از باب نمونه بعضی از شیوه ها را عرض می کنم. شیخ عبدالقادر گیلانی که از بزرگان علمای عامه است و از بزرگان صوفیه و عرفاست که قبرش در بغداد الان یکی از مزارات اهل سنت هست، او راجع به یوم عاشورا میگوید که اساساً شهادت سید الشهدا، به تعبیر بنده شهادت حسین بن علی، بایستی روز شهادتش روز فرح و سرور باشد، زیرا او به برکت این قتل که بنده تعبیر میکنم به شهادت، شاید او هم تعبیر کرده باشه به شهادت، الان من شک کردم، نوشتم عبارتش را، اجازه بدید خود عبارت را بخونم. میگوید، خوب دقت کنید، قد طعن قوم على من صام هذا اليوم العظيم. بعضیا اشکال کردن که چرا روزه میگیرید روز عاشورا را، و ما ورد فيه من التعظيم. کسانی اشکال میکنن، اونا میگن لا يجوز صيامه، چرا؟ لأجل قتل الحسین ابن علی رضی الله عنهما فیه، که اینجا تعبیر به قتل کرده. قالوا ينبغي ان تكون المصیبت فیه، سزاوار است که در چنین روزی همه عزادار باشند، عامتا لجميع الناس لفقده فیه، و انتم تتخذونه یوم فرح و سرور. و شماها که اهل سنت هستید این روز را روز سرور اخذ میکنید. و تأمرون فیه بالتوسعة على العیال و نفقت الكثيره. و شما امر میکنید که در چنین روزی انسان اطعام بکنه، اطعام سرور، لباس نو بپوشه و غذاهای متناسب با روز عید در منزلش تهیه کنه. و لیس هذا من حق الحسین علی جماعت المسلمین، این کار کار درستی نیست. این اشکال جواب میده، میگه و هذا القائل، این مستشکل خاطئ، اون به خطا رفته. و مذهبه قبیح فاسد، و اعتقادش اعتقاد فاسدی است. لان الله تعالی اختار لصبغ نبیه الشهاده یوم عاشورا، خداوند متعال شهادت را برای صبغ نبیش در روز عاشورا قرار داد. و این چنین روز را نباید روز مصیبت اخذ کرد. لان یوم عاشورا ان اتخذ یوم مصیبت لیس باولا من ان یتخذ یوم فرح و سرور. نخیر، اولا آن است که روز فرح و سرور باشد. به تعبیر آیون روزی است که عاشق به معشوق رسیده، این روزی است که به چنین درجه رفیعی نائل شده، پس باید روز فرح و سرور باشه. بعد میگه که اگر بنا باشد که روز عاشورا را روز مصیبت قرار بدیم، خب روز دوشنبه اولاست، زیرا در روز دوشنبه پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتن، ابوبکر از دار دنیا رفته است. خب اولویت دارد که ما به جای روز عاشورا روزهای دوشنبه را روز مصیبت قرار بدیم. این یک شیوه که از راه عرفان و تصوف با مراسم عاشورا مبارزه کردن. شیوه دیگر باز از راه قدس و ورع و این حرف هاست. در کتاب غنیت و طالبین در احیاء و علوم الدین غزالی که تعبیر میکنن ازش به امام غزالی، که در بعضی از محافل ما هم از این آدم تجلیل میشود، او در کتابش که یکی از کتابهای سیر و سلوک به حساب میاد، میگوید که اولا ثابت نیست که یزید امر کرده باشد به قتل حسین ابن علی، این اولا. ثانیا قاتل حسین هر کی میخواد باشه، شاید قبل از موتش توبه کرده. به تعبیر بنده مقتضای احتیاط این است که به او چیزی گفته نشه. بعد میگوید به این که اگر امر دائر شود بین این که انسان ذکر بگوید، لا اله الا الله بگوید، و یا قاتل حسین را لعن کند، خب لا اله الا الله گفتن ثوابش بیشتره. اینم باز یک روش. برای مبارزه با مراسم عاشورا. اولا تشکیک در این که قاتل حضرت یزید بوده یا نه معلوم نیست. ثانیا قاتل هر کی بوده شاید توبه کرده. ثالثا شما ذکر بگید بهتر است از این که نسبت به قاتل حسین ابن علی لعنی بگویید. این در کتاب احیاء و علوم الدین. روش سوم آقایون این است که نخیر، اصلا قاتل حسین یزید نیست. نه فقط یزید سید الشهدا را به تعبیر بنده به قتل نرسونده، بلکه این که گفته می شود عیالات حضرت را به اسارت برده دروغه. ابن تیمیه است که می گوید ان یزید لم یأمر بقتل الحسین. بعد ادعای اجماع میکنه ان یزید لم یأمر بقتل الحسین باتفاق اهل النقل. اهل النقل رواة محدثین مورخین همه متفقن که لم یأمر بقتل الحسین، ولكن كتب الى ابن زیاد، نامه نوشت به ابن زیاد، ان یمنعه عن ولایت العراق. همینقدر به او گفت که تو نگذار حضرت بیان و در عراق حکومتی برپا کنن. فقاتلوه حتی قتل شهیدا مظلوما رضی الله عنه. به شهادت رسیدن حضرت، مظلومم هستند و رضی الله عنه هم میگوید، اما یزید نه. ولما بلغ ذالک یزید، خبر که به یزید رسید که حضرت به شهادت رسیده اند، اظهرت توجع علی ذالک، اظهار ناراحتی کرد. و ظهر البکاء فی داره ولم یسب له حریما اصلا. هرگز خانواده سید الشهدا را به اسارت ابدا، بلکه اکرام کرد اهل بیت را، احترام کرد اونها را. این عبارت ابن تیمیه است. بعد چی میگه؟ بعد میگه که لیس ما وقع من ذالک، این واقعه کربلا و قتل حسین ابن علی لیس به اعظم من قتل الانبیاء. خیلی از انبیاء خداوند متعال در امم سابقه به قتل رسیدن، و قتل النبی اعظم ذنبا و مصیبتا. پس بیایید اقامه عزا کنید بر انبیاء بنی اسرائیل که اونا هم افضلند از حسین ابن علی و هم مصیبتشون اعظمه از مصیبت حسین ابن علی. این هم یک شیوه. پس ملاحظه کنید عبدالقادر گیلانی گفت اگر بنا بود روز عاشورا روز مصیبت باشد، پس روز دوشنبه اولاست. این میگه اگر بناست برای حسین عزاداری کنید، انبیاء بنی اسرائیل اولان. چنان که ملاحظه کردید در این عبارات و در این کلمات اینجایی که خوندم که نمونه بود، البته قتل سید الشهدا سلام الله علیه مورد تأیید اینها قرار نگرفته. و یا انکار کنند قتل سید الشهدا را، بله انکار کردند که یزید امر کرده باشد، یا تشکیک کردند. اما اینکه این کار کار خوبی بوده، علل قاعده بوده، نه، در این عبارات نبود. بله باید روز روز عیدی باشه، روز عاشورا نباید عزاداری بشود. در چنین روزی لباس نو باید پوشید، شیرینی به تعبیر بنده باید داد، غذاهای متناسب با روز عید باید تهیه بشود. لکن اون چرا که خوندیم از مثل شیخ عبدالقادر گیلانی که چقدر مورد احترام آیون هست، ابوالفرج ابن الجوزی حنبلی میگوید این کارها کارهای نواصبه، اینها کارهای کسادی است که اتباع قتله حسینند. او میگوید این کارها را کسانی انجام میدن از اهل شام تا شیعیان را ناراحت کنند، به غیظ در بیارند. فقصدوا غيظ الرافضه فوضعوا احاديث في فضل عاشوراء ونحن براء من الفريقين. ما هم از کار اونا بدمون میاد، هم از کار اینا بدمون میاد. این عبارت ابن الجوزی. آقای عینی حنفی که یکی از شراح صحیح بخاری است، او میگوید اختلقه یعنی ساختن، حرفای احادیث ساختگی. اختلقه اعداء اهل البيت احادیث فی استحباب توسعه علی العیال، احادیثی را جعل کردند برای توسعه در روز عاشورا که بیشتر خرج بکنیم، عیدی بدیم به تعبیر بنده، مخارج بیشتری بکنیم. و اغتسال کنیم، غسل، و خضاب کنیم، و اکتحال کنیم، سرمه به چشم کنیم. همه اینها احادیث جعلی است از دشمنان اهل البیت. این به تعبیر یکی از بزرگان فقها و محدثینشونه که در شرح صحیح بخاری به نام عمدة القاری، در شرح صحیح بخاری در جلد 5 صفحه 347 این عبارتشه. پس ببینید که عبدالقادر گیلانی و امثالش که این حرفا را میزنن و یا این اعمال را در روز عاشورا به جا می آورند، اونا چه کاره هستند؟ عرض کردیم در هیچ یک از این عبارات شهادت سید الشهدا مورد تأیید قرار نگرفته. این یک قسم از عبارات بود به این ترتیبی که عرض کردم. جمع دیگری از آیون آمدند اونها بعضی هاشون حتی اقرار میکنن به قاتل بودن یزید و اینکه اوست که قاتل سید الشهداست، اما بیش از این اظهار نظری نمیکنن. اینکه کار خوبی کرده یا کار بدی کرده تأیید کنن و یا محکوم کنن نه. ببینید ابن قیم جوزیه این شاگرد مبرز ابن تیمیه است. او در جایی که بنده دیدم این چنین میگوید، میگوید و نعتقد حب آل محمد، حب آل محمد از جمله عقاید ماست و همچنین از واج پیغمبر اکرم و سایر اصحابه و ندکر محاسنهم و ننشر فضائلهم، فضائل و مناقبشون رو هم میگیم، و نمسک و السنتنا، خودداری میکنیم از اینکه چیزی درباره اونها و اونچه که از اونها سر زده خودداری میکنیم و بغض اونها را به دلهامون راه نمیدیم. برای اونها استغفار میکنیم و نتوسل الى الله تعالی باتباعهم و اونها را وسیله قرار میدیم بین خودمون و خداوند متعال. که البته این عبارت خیلی به درد میخوره ها، که قائل است ابن قیم شاگرد ابن تیمیه به این که توسل میکنیم به اصحاب پیغمبر اکرم، به ازواج پیغمبر اکرم الالله، چون اینا ما را که توسل به اهل بیت میکنیم مشرک میدونن. لکن این عبارت را داشته باشید در جای خودش، برای اهلش خیلی نافعه. بعد میگوید که ما واجب میدونیم سمع را و طاعت را نسبت به ولات امر، اطاعت ولات امر را واجب میدونیم. ولا یجوز خروج علیهم، کسی حق نداره قیام کنه بر علیه ولی امر. ولا نکفر احدا من المسلمین بذنب عمله ولو کبره، ولو ذنب گناه کبیره ای سر بزنه از مثل یزید که همچین گناهانی، نه او را تکفیر نمی کنیم. ولا ندع الصلاة علیهم، حتی بر اونها ما درود هم میفرستیم. بل نحکم فیهم بحکم نبی و نترحم علیهم، بعد و نترحم علی معاویه و نکلو و نکلو سریرت یزید الی الله تعالی. این محل شاهد ما که ما در برابر یزید رأی اظهار نمی کنیم، اون را واگذار می کنیم به خداوند متعال، که خداوند متعال اون چرا که مثلا مقتضی هست با او عمل کنه. این عبارت ابن قیم. شمس الدین ذهبی می گوید در احوالات یزید، میگوید افتتح دولته بمقتل الشهید الحسین. خب این دیگه خیلی صریحه، افتتح دولته بمقتل الشهید الحسین و اختتمها، آخر کارش چی بود؟ واقعه حره. پس سال اول به قتل رسوندن سید الشهدا، سال آخر هم واقعه حره. تا اینجا. بعد میگه این چیزیست که لا نسبه ولا نحبه، نه چیزی بر علیهش میگیم و نه او را دوست داریم. کسی که اقرار میکند به این که افتتح دولته به مقتل الحسین، بعد میگوید که ما نسبت به این آدم نه نسبه و نه نحبه، نه چیزی بر علیهش میگیم و نه او را دوست داریم، یعنی بی تفاوت شدن نسبت به شهادت سید الشهدا سلام الله علیه، اونم به این کیفیتی که واقع شده بی تفاوت بودن. و این هم یک نحوه روشی است که جمعی از آیون دارن و اینا بزرگان علمای قوم هستند که هر یک از اینها برای خودش اتباعی دارد. این هم باز روش دیگر. فردا ان شاء الله عباراتی را خواهم خوند از کسانی که میگویند که یزید حسین را کشت و کار خوبی کرد و نه ما فقط میگیم لعنت الله علیه، بلکه بعضی از بزرگان علمای خودشون که بعد آمدن این عبارت ها را از اینها دیدن، اونها هم اونها را لعن کرده اند. ان شاء الله فردا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.